توانستم به او بگویم زود و هوشیار به رخت خواب رفتم و دلیل لرزش دستم از پل است. روز عصر به لس آنجلس پرواز کردم. وقتی فرود آمدیم به ساعت من 1 بود. در کالیفرنیا تازه ساعت 10 بود. من خسته بودم و یک تاکسی گرفتم و به هتلی رفتم که همیشه در آن میمانم، ولی نتوانستم بخوابم. دو ماشین که انگار در بولوار با هم کورس گذاشته بودند، سر چراغ قرمز زیر پنجره اتاق من کنار زدند. از هر ماشین 3 نفر بیرون ریختند و شروع کردند مشت زدن به بقیه. صدای ضربه هایشان که روی استخوان و قزرو فرود می آمد شنیده می شد. چراغ که سبز شد، سوار ماشین هایشان شدند و به مسابقهشان ادامه دادند. دعوا مثل آن حلقه نورانی که از هواپیما دیده بودم به نظرم نشانه دنیای جدید بود، ولی این بار نشانه ظهور هر دو مرج. بعد یادم اومد که پنجشنبه باید به سان فرانسیسکو بروم و قرار است نهار را در برکلی باشم. معنیش این بود که باید از پل سان فرانسیسکو در خلیج اوکلند بگذرم و سعی کردم یادم بماند که از هر دو طرف تاکسی بگیرم و ماشینی را که در سان فرانسیسکو کرایه کردم در گاراژ هتل بگذارم. یک بار دیگه سعی کردم برای ترسم از سقوط پل دلیلی پیدا کنم. زندگی من بی بند و بار و بدون مسئولیت بود و کلی از آن لذت می بردم. ولی آیا رازی در آن نهفته بود که یک پزشک حرفه‌ای باید آن را می یافت؟ آیا همه ی لذت های من دغل کاری و تفره روی بودند؟ و آیا من واقعاً عاشق مادرم با آن لباس اسکیتش بودم؟ ساعت 3 صبح که داشتم سانست بولوار را تماشا می کردم، حس کردم هراس من از پل دنبالی وحشت ناشیانه پنهان شده من از بلایی است که به سر دنیا می آید. و این در بالاترین نقطه قوس یک پل بود که من ناگهان متوجه عمق و شدت احساساتم نسبت به زندگی مدرن شدم و متوجه عمق حسرتم برای دنیایی شادتر، ساده تر و آرامتر. این دفعه پیش درآمدی در کار نبود. حمله هجوم آورد. نیرو از پاهایم خارج شد. برای تنفس نفس نفس می زدم و دیدم به طرز ترسناکی کم شد. و در این حال تلاش می کردم این نشانه ها را از دخترم پنهان کنم. به آن طرف پل رسیدم. ولی سخت جا خورده بودم. به نظر نمی رسید دخترم متوجه شده باشد. به موقع او را به مدرسه رساندم، بوسیدم و خداحافظی کردم و به طرف خانه برگشتم. همینطور که در طول ساحل غربی می راندم به این نتیجه رسیدم که اکسیژن چیزی است که به آن احتیاج دارم و همه پنجره های ماشین را پایین کشیدم. انگار هوای تازه مؤثر بود، ولی فقط برای مدت کوتاهی. حس می کردم که درکم از واقعیت کم رنگ می شود. انگار جاده و خود ماشین از چیزی بیش از رویا ساخته نشده بودند. تا موقع وارد بزرگ راه شده بودم و به راه حل‌هایی فکر می کردم که اگر از پل نمی گذشتم پیش رویم بود. می توانستم به همسرم تلفن کنم و از او بخواهم ترتیبی بدهد که کسی مرا به خانه برساند. ولی روابط ما آنقدر شامل عزت نفس و قیافه گرفتن است که آشکارا اقرار کردن به این حماقت ممکن است خوشبختی را از زندگی زناشویی ما حذف کند. می توانستم به گاراژمان تلفن کنم و بخواهم کسی را بفرستند تا خانه برایم رانندگی کند. می توانستم ماشین را پارک کنم و تا ساعت 1 صبر کنم. تصمیم گرفتم دل به دریا بزنم و سر ماشین را به طرف پل چرخاندم. همه ی نشانه ها برگشتند و این دفعه خیلی از همیشه بدتر بودند. هوا انگار با ضربه ای از ریه هایم خارج شد. تعادلم چنان به هم خورد که ماشین از یک خط به خط دیگر منحرف شد. کنار زدم و ترمز دستی را کشیدم. تنهاییم در این مخمصه دل خراش بود. اگر غم عشق داشتم یا از مریضی عذاب می کشیدم، باز توجیه شده تر از این حالت بود. قیافه برادرم در آسانسور به یادم آمد، زرد و چرب از عرق، و مادرم با دامن قرمزش. به نظرم رسید هر سه نفرمان شخصیت‌های یک تراژدی تلخ و نکبت‌بار هستیم که مسئولیت‌های غیر قابل تحملی داریم و به واسطه بدبختی های من از بقیه نسل آدم جدا شده ایم. زندگی من تمام شده بود و دیگر بر نمی گشت. همه چیزهایی که دوست داشته بودم، شهامت پوچی، درک عادی اشیا، دیگر هیچ وقت بر نمی گشتند. در بخش روانی بیمارستان دولتی تمام می شد، در حال فریاد زدن که پلها، همه ی پلهای دنیا دارند سقوط می کنند. بعد یک دختر مطلعی در ماشین رو باز کرد و سوار شد. گفت فکر نمی کردم روی پل کسی سوارم کنه. یک چمدان مقوایی دستش بود و باور کنید یک چنگ کوچک پیچیده در یک بارانی پاره. موهای قهوه‌ای روشن صافش را برس کشیده بود و رگه‌های طلایی تویش گذاشته بود و به شکل شنل روی شانه‌هایش ریخته بود. صورتش انگار پر از شادی بود. پرسیدم زیاد سفر می‌کنی؟ همیشه یکم آواز می‌خونم، تو قهوه‌خونه‌ها برنامه اجرا می‌کنم. چی می‌خونی؟ ای بیشتر موسیقی محلی یا یکم هم چیزای قدیمی، ولی بیشتر موسیقی محلی. با صدای میزان و زیبایش خواند تا آن طرف پل که به نظرم سازه‌ای کاملا منطقی با دوام و حتی زیبا می رسید که آدم های باهوش ساختند تا حمل و نقل آسان تر شود، برایم آواز خواند و آب رود هاتسن زیر پای من دلربا و آرام بود. به عوارضی کرانه شرقی که رسیدیم آوازش تمام شد و از من تشکر کرد و خداحافظی کرد و پیاده شد. پیشنهاد کردم او را تو هر جا که می رود برسانم، ولی سرش را تکان داد و رفت و من به طرف شهر از میان دنیا رانندگی کردم که به من بازگشته بود و زیبا و منصف به نظر می رسید. به خانه که رسیدم به این فکر افتادم که به برادرم تلفن کنم و بگویم چه اتفاقی افتاده، به این امید که شاید فرشته‌ای هم برای آسانسورها باشد. ولی چنگ همین یک جزء قضیه ممکن بود باعث شود حرفهایم مسخره و دیوانه بار به نظر برسد. به همین خاطر تلفن نکردم. کاش می توانستم بگویم که قانع شده ام همیشه شفاعت مرحمت آمیزی برای کمک به من در نگرانی هایم هست، ولی به این همه شانس اعتقاد ندارم. بنابراین هنوز فاصله ام را با پل جورج واشنگتن حفظ می کنم. برادرم هنوز از آسانسور می ترسد و مادرم هرچند بدنش کاملا خشک شده هنوز روی یخ می چرخد و می چرخد و می چرخد. دوستان شنونده، داستانی از جان چیور را شنیدید. امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشید. در این لحظات از شما دعوت میکنم تا به صحبتهای کارشناس محترم برنامه توجه بفرمایید.
عرض سلام حضور همه عزیزان شنونده، امیدوارم شاد و پر از انرژی باشید. داستان رو شنیدیم، داستانی بود که شاید همه ما در زندگیمون تجربهش رو داریم. ترسهایی که تجربه میکنیم، استرابایی که تجربه میکنیم و خیلی از مسائلی که در زندگیمون اتفاق میفته و به صورت گذری ازش میگذریم. چقدر ما درون خودمون رو میشناسیم، چقدر در شرایط مختلف قرار گرفتیم که بدونیم چگونه عمل میکنیم. برادر و پسری که نه مادر خودش رو میشناخت نه برادرش رو میشناخت و خیلی براش جالب بود که چه رفتارهایی از خودشون نشون میدن. مادر در هواپیما برای سوار شدن به هواپیما، برادر در سوار شدن به آسانسور، چه ترسهایی رو دارن تجربه میکنن. خیلی جالبه، ما گاهی از درون خودمون بیخبریم. زندگی به شکل طبیعی ادامه داره، داریم کارامونو انجام میدیم، زندگیمون پیش میره، روزامونو میگذرونیم، ولی چقدر واقعا از درون خودمون مطلع هستیم که چه مسائلی روی ما اثر گذاشته، چه مسائلی رو تجربه کردیم در دوران کودکی یا حتی به شکل ژنتیک اکتسابی، فرقی نمی کنه، که الان ممکنه در زندگیمون مانع پیشرفتمون بشه یا خیلی از خصوصیات منفی رو که در زندگیمون میتونه باز موانعی رو ایجاد بکنه اون رو تجربه بکنیم. خب خیلی از افراد دچار ترس‌های مرضی هستن، یعنی فوبیا. ترس عادی، ما میترسیم به هر حال، یا رو ترسمون غلبه میکنیم، مثلا از یه حیوان درنده میترسیم، از یه پل میترسیم، دو بار سه بار رد میشیم، نه مشکلی پیدا میکنیم نه حمله های استرابی پیدا میکنیم و روی ترس هامون در حقیقت ما میتونیم کنترل داشته باشیم. ولی وقتی که از کنترل ما خارج میشه و واقعا به شکل بیمارگونه، یعنی مرضی که در داستان شنیدید، چه برادر چه مادر چه ایشون دوچارش شده بودن، واقعا اینها دیگه میشن فوبیا، یعنی بیماری که باید حتما درمان بشن، باید روش کار بشه تا حل بشه. یک بار ممکنه چنین فرشته‌ای به سراغ آدم بیاد، از یک وضعیتی که ممکنه دوچار اون حمله بشه واقعا از اون وضعیت درش بیاره، مثل خواننده‌ای که فکر میکرده این آقا میخواد سوارش بکنه و سوار میشه و با آواز خوندنش سر او رو گرم میکنه و از مسیر پل میگذره. تحقیرآمیز نیست اگر کسی با ترساش آشنا بشه، روبرو بشه، یا اینکه واقعا قابل مسخره و سرزنش کردن نیست که اگر کسی استرابی رو تجربه کرد و با خودش آورده توی زندگی، حالا میتونه با همسری صحبت کنه، با فرزندی صحبت کنه. نهایتا این که ما درون خودمون رو صادقانه سعی کنیم بشناسیم و صادقانه هم با دیگران بیانش کنیم، در جایی که البته لزومی داره و در جایی که میتونیم از دیگران کمک بگیریم. امیدوارم که تندرست باشید. خدا یار و نگهدارشان.
ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما.
روشه آنلاین جامون، بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشیم؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدوم همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده، برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
شکوه یک زندگی خاص زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
گروه سلامت اجتماعی زیست گو. مسابقه زیست رو رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون مسابقه زیست رو. این هفته هم به اتفاق دوستان و همکاران عزیز و پرتلاش هم در این مسابقه در خدمت شما دوستان شنونده هستیم، با دو شرکت کننده که قراره در مراحل مختلف با هم رقابت کنن و در نهایت باید ببینیم که کدوم عزیز اطلاعات بیشتری در زمینه محیط زیست داره. اما همونطور که همراهان همیشگی این برنامه میدونن، در این مسابقه من تنها نیستم و کارشناس و داور عزیزمون هم همراه من هستن و امتیازهای دو شرکت کننده عزیز رو ایشون ارزیابی میکنن. با افتخار این هفته هم در خدمت جناب آقای مهندس فرزاد علیزاده هستیم، فعال محیط زیست و کارشناس مسابقه زیست رو. جناب آقای علیزاده سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام آقای خواجه‌بنده عزیز، یک سه‌شنبه دیگه است و با یک مسابقه جذاب زیست رو در خدمت شما و دوستان هست.
زنده باشین، خیلی ممنونم به خاطر حضورتون. انشالله که بتونیم به اتفاق مسابقه خوبی رو تقدیم عزیزان شنونده بکنیم. ممنونم به خاطر همراهیتون دوستان شنونده. کم کم بریم آشنا بشیم با دو شرکت کننده این هفته. اولین شرکت کننده ما جناب آقای محمد جواد احمدی. جناب آقای احمدی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه، امیدوارم حالتون خوب باشه.
ممنونم، شما خوبی؟
قربان شما، سلامت باشید. سلام خدمت آقای مهندس علیزاده و شما مجری توانمند.
زنده باشین. آقای احمدی از کجا شرکت میکنی؟
من از تهران، شهرستان اسلامشهر، شهر بابان.
بسیار عالی، فعال محیط زیست.
بله.
درود بر شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای احمدی. ان شاء الله که موفق باشین، پشت خط بمونید. آشنا میشیم با رقیب شما، دومین شرکت کنندمون جناب آقای سامیار اردستانی. آقای اردستانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقت شما هم بخیر، روز خوبی داشته باشین.
متشکرم، زنده باشین. معرفی میکنی کامل؟
بله، سامیار اردستانی هستم، 19 سالمه، از تهران.
به به، 19 ساله.
بله.
درود بر شما، فعال محیط زیستین دیگه آقای سامیار خان.
بله.
خیلی خوش اومدین، انشالله که موفق باشین. براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که رقابت خوبی با رقیبتون آقای احمدی داشته باشین.
ممنونم، لطف داریم.
خب قبل از اینکه مسابقه رو شروع کنیم، بریم همراه بشیم با جناب آقای علیزاده کارشناسمون و سلام علیکشون با دو شرکت کننده، و اگر توصیه خاصی به دو شرکت کننده عزیزمون دارین آقای علیزاده بفرمایید.
بله، منم سلام دارم خدمت هر دو بزرگوار، جناب آقای احمدی، جناب آقای اردستانی، و تشکر میکنم بابت همه تلاش هاشون که در راستای حفاظت از محیط زیست انجام میدن. امیدواریم که مسابقه جذابی رو در خدمت دو بزرگوار باشیم.
انشاءالله. خب دو عزیز، جناب آقای احمدی و آقای اردستانی، طبق روال و قانون مسابقه‌مون ما از این لحظه قراره برای هر دو عزیز اسامی رو انتخاب کنیم. محبت کنید جناب آقای احمدی، از بین اسامی که من عنوان میکنم شما یک اسم رو انتخاب کنید. تا پایان مسابقه دیگه ما شما رو با این اسم خواهیم شناخت. از بین دریا، جنگل، کوه، دشت، کویر، شما کدوم رو انتخاب میکنید؟
من دریا.
دریا برای جناب آقای احمدی ثبت شد. دیگه ما شما رو تا پایان با نام دریا میشناسیم. هر جا که نیاز بود اول اسمتون رو عنوان کنید بعد پاسخ رو بدین، با ذکر نام دریا این کار رو انجام میدین. اما سامیار اردستانی، چشمتون بیبلا، آقا سامیار، شما از بین کوه و جنگل و دشت و کبیر کدوم رو انتخاب میکنید؟
من جنگل انتخاب می‌کنم.
جنگل، درود بر شما. خب محمد جواد احمدی دریا، سامیار اردستانی جنگل. بریم آغاز کنیم اولین مرحله مسابقه زیست رو.
انگیزه، تلاش، ذکاوت. کوه، جنگل، کویر، بیابان، دریا، دشت.
زیست بوم.
مرحله اول مسابقه‌مون مرحله زیست بومه. دقت کنید دوستان، شما 2 دقیقه زمان دارید که به 5 سوال در حوزه مختلف محیط زیست پاسخ بدین. هر سوال پاسخ درستش 10 امتیاز براتون داره، جمعاً 50 امتیاز میتونید در این مرحله به دست بیارین. قطعاً عزیزی که سرعت عمل بیشتری داشته باشه مطمئناً امتیاز بیشتری خواهد گرفت. آماده هستین؟
بله.
با شمارش من 2 دقیقتون آغاز خواهد شد. 3، 2، و 1. اولین سوال از محیط شهریه. دقت کنید، بیشترین چشمه های آب گرم در کدوم شهر کشورمونه؟
جنگل.
جنگل بگو. ایلام. جنگل.
ایلام.
خیر. خب بریم سوال بعدی از محیط بیابان و کویر. بزرگترین کویر ایران با مساحت حدود 97945 کیلومتر مربع اسمش چیه؟
من نمیدونم. بعدی سوال بعدی.
بریم بعدی، محیط جنگله. مکان گردشگری جنگل ام الدبس در کدوم استان؟ از استانهای جنوبی مونه.
جنگل استان لرستان.
خیر. بریم سوال بعدی از محیط آبی دریا و اقیانوس. عامل اصلی آلودگی این روزهای دریاها و اقیانوسها معروف به آلودگی سفید چیه؟ خیلی مردم رها میکنن
آلودگی محیط زیست. دریا.
دریا بگو.
آلودگی محیط زیست.
نه
آشغالا.
خب اون آشغاله چیه مردم رهاش میکنن تو دریا؟
جنگل.
جنگل بگو.
آلودگی های زباله های پلاستیکی.
باریکلا، اینو میپذیرم. بریم سوال بعدی از محیط کوهستان. جاذبه طبیعی و گردشگری کوه آبیدر از تفرجگاه های کدوم شهر؟ آبیدر.
دریا. لرستان.
خیر. دوستان کرد زبان ما در اونجا هستن.
جنگل.
جنگل. کردستان. کجا؟
کردستان. سنندج.
باریکلا، اینم میپذیرم. بیشترین چشمه های آب گرم تو کدوم شهر کشورمونه؟
دریا.
زمان تموم شد. دریا بگو.
سرین.
سرین، خیلی نزدیک شده بودی. دوست. بریم همراه بشیم با مهندس علیزاده ببینیم که دوستان چه امتیازی گرفتن. بله. توی مرحله
خواجه‌بند، بیشترین چشمه‌های آب گرم در شهر اردبیله. خب می‌دونیم به دلیل وجود کوهستان سبلانه، یا به قول محلی‌ها ساوالان.
بله.
که اونجا معروف‌ترین در واقع چشمه‌سارای آب گرم شابیل گامیشگلیه. بزرگترین کویر ایران، جواب درست دشت کویره، که در دشت کویر در تابستان به 50 درجه سانتیگراد گرمای هوا میرسه و گاهی وقتا اختلاف دمای بین روز و شب به 70 درجه میرسه.
عجب.
مکان گردشگری جنگل ام الدبس در استان خوزستان، حد فاصل روستای بستان، زمینای کشاورزی کرخه و تپه ماهورای چذابه که اونجا قبلا میدونیم منطقه جنگی بود. ام الدبس آقای خواجه‌بند تا همین چند دهه قبل به عنوان یکی از مناطق بیابانی ایران شناخته میشد، اما یک طرح تثبیت شنهای روان در واقع اونجا اجرا شد، درختان زیادی کاشته شد و یک جنگل سرسبز در دل کویر اونجا ایجاد شده. عامل اصلی آلودگی این روزهای دریا و اقیانوس ها پلاستیک ها هستن که دوستمون به درستی جواب دادن. در مجموع سالانه 100 میلیون تن پلاستیک ما داریم ازش استفاده میکنیم که 10% این پلاستیکا به اقیانوس ها ختم میشه. ماهی ها و پرنده ها اونها رو میخورن و از طریق همین چرخه وارد چرخه غذایی ما میشه.
بله.
جاذبه طبیعی گردشگری کوه آبیدر که باز هم درست پاسخ دادن در شهر سنندج به دلیل اینکه خیلی نزدیک به شهر سنندج، اونجا ساخت و سازهای در واقع شهرسازی هم توش انجام شده، به دلیل وجود چشمه‌های زیرزمینی فراوونی که اونجا داره، اصلا آبیدر به معنای مکان پر آبه.
بله بله، جنگل دو سوال رو پاسخ درست دادم، 20 امتیاز میگیرن. دریا اون
سر عین و 5 امتیاز میکنم. آره بدیم. چون حالا باشه. اشاره کردن،
درود بر شما، 5 امتیاز هم پس به دریا میدیم که بی امتیاز این مرحله رو پشت سر نذاره. 5 امتیاز برای دریا ثبت شد، 20 امتیاز جنگل از مرحله اول، ولی هنوز 2 مرحله باقی مونده. ببینیم دوستان مرحله بعدی رو چیکار.
یک گردش پر هیجان در طبیعت ایران، از هوش خود کمک بگیرید.
پازیست.
خب رسیدیم به مرحله دوم، بخش اول بخش پازیسته. در این بخش شما هر کدوم در یک موقعیت یک چالش قرار میگیرید، 1 دقیقه زمان دارید که به چالشتون پاسخ بدین. با جنگل شروع میکنیم که امتیاز بیشتری تو مرحله اول به دست آورد. جنگل
جانت
بیبلا، آماده ای؟
بله بله.
به چالشت با دقت گوش کن. یکی از پوشش هایی که برای محافظت در مقابل باران و باد استفاده میشه، به ویژه در طبیعت گردی، پوشش پانچوه. وقتی ما پانچو میخوایم تهیه بکنیم برای کوهنوردی، به چه مواردی باید توجه کرد؟ با شمارش من 1 دقیقتون آغاز میشه. 3، 2، و 1 بفرمایید.
خب ما باید برای خرید، اول اینکه باید بگم که پانچو یه پوشش ضد آب داره، به خاطر اینکه ممکنه ما وارد یه منطقه از حیز وحش بشیم و اون رنگ پانچو ما سازگار با طبیعت نباشه.
تو کوهنوردی بیشتر به چی توجه کنیم در انتخاب پانچو؟
به رنگش و جنسش و گرماش، چون ممکنه ما توی سرما گیر کنیم.
بله. زمان به پایان رسید جنگل. زمان تموم شد. نکات بسیار خوبی رو به نظر من اشاره کردن. حالا باید بریم چالش دریا رو هم بشنویم، بعد ببینیم که آیا علیزاده چه امتیازی به دو شرکت کنندمون خواهند داد. دریا آماده هستی؟
بله در خدمت.
به چالشت خوب دقت کن. چالش شما مواجهه با خرس سیاهه.
درست.
تا الان دیدی خرس سیاه؟
بله بله.
واقعا؟
بله بله.
با خرس سیاه مواجه شدی؟
بله دیدم، تو روستایی که قبلن پدرم اونجا زندگی میکردن دیدم، اما مواجه نشدم.
آها. شما بله. تصور کنید خرس سیاه به محوطه کمپ شما نزدیک شده.
درست.
به ما بگین برای در امان موندن چی کار میکنید؟ 1 دقیقه زمان داریم. 3، 2، 1 بفرما.
خرس سیاه اصلا برای این حمله میکنه که بفهمه که به منطقه قلمروش نزدیک شدیم.
خب
اگه یه خرس بهمون نزدیک شد، هرگز در مقابل اون نباید شروع به دویدن کنیم.
آفاری.
این کار دقیقا مثل خودکشی.
خب
اگه ظرف و ظروف در اطراف ماه باید سر و صدا ایجاد
کنه.
بچه های کوچیک تومه خوبی برای خرس هستن، اونا رو با تو آغوش خودمون بگیریم و بغل کنیم و مراقبت کنیم ازشون.
باریکلا.
یکی دیگه از عوامل این که مهم تعداده. خرس ها وقتی بفهمن که تعداد ما بیشتره بهمون حمله نمی کنن.
آها. یه کاری میتونیم بکنیم خرس رو بترسونیم؟
دستای منو تو این روش میتونیم دستای خودمونو تو بالای سر خودمون بگیریم.
آها.
تا خرس متوجه بشه که ما از اون عظیم‌ترین
بزرگترین،
خرس نمیتونه دیگه بهمون حمله کنه.
آفرین.
اگرم دیگه حمله کرد
دیگه حمله کرده دیگه تموم شده، زمان به پایان رسید. خب آقای مهندس علیزاده، جنگل و دریا چالششون رو چیکار کرده؟
بله، پانچو یا شنل کوهنوردی، خب همونجوری که دوستمون اشاره کردن، مقاومتش ضد آب بودنش توی سرعت‌های بالا موقع کوهنوردی، وقتی که داری مثلا از ارتفاعات صعود می‌کنی، خب پانچو میتونه دست و پاگیر باشه، حتی باعث سقوط ما بشه. اینجا رو باید دقت بکنیم.
بله.
اما موردی که فرمودن رنگش، ببین ما زمانی که مثلا توی حیات وحش و حالا می‌خوایم پرنده نگری بکنیم، حیوان نگری بکنیم، معمولاً لباسی می‌پوشیم که هم رنگ طبیعت باشه.
بله.
توی کوهنوردی پانچو هم همینجوری که می‌بینیم معمولاً اصطلاحاً رنگای جیغ داره، به این دلیل که اگر خدای نکرده اتفاقی برای ما افتاد و گم شدیم، این رنگی باشه
مخونه.
که راحت بتونن ما رو پیدا بکنن.
بله.
در خصوص خرس سیاه که حالا در کشور ما به عنوان خرس سیاه بلوچی شناخته میشه، جزء رد لیست IUCN هم هست متاسفانه، زیستگاهش در جنوب سیستان و بلوچستان، نیکشهر، قصرقند، رشته کوه بیدک، اونجا مناطق زندگی خرس سیاه بلوچی. خرس ها آقای خواجه بنده عزیز موجودات بسیار گوشه‌گیر و خجالتی هن.